همکاران محترم آرزو میکنم خدا یارو نگهدارتون باشه. مردم از شما هم سپاسگزارم. در بخش بعدی امید به خدا 16:55 دقیقه با شما هستم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. دعوت میکنم که به مدت 21 دقیقه شنونده یک برنامه مستند باشید در مورد زندگی شهید سید حسن نصرالله.
وحدت رمز نصرالله.
نصرالله مرد بسیار برجسته ایه. اون به عنوان یک رهبر بسیار کاریزماتیکه.
اورنا مزراهی، محقق ارشد مؤسسه تحقیقات امنیت ملی اسرائیل، چرا باید در یک مستند جنجالی در شبکه 12 رژیم صهیونیستی درباره سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان این گونه سخن بگوید؟
اگر سید حسن نصرالله سنی بود صحنه به چه صورتی بود؟
اون وقت بعد از خدا قبولش داشتیم.
چرا باید کارشناس سنی مذهب شبکه OTV در پاسخ به مجری برنامه این گونه از سید حسن نصرالله نقل کند؟ مگر سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان چگونه عمل کرده بود که رفتارش در میان دوست و دشمن و مذاهب مختلف این گونه بازتاب داشته است؟ آخرین باری که اسرائیل تصمیم گرفت از طریق حذف ارشدترین مقام سیاسی حزب الله لبنان با تهدید این گروه مقابله کند، زمان زیادی به طول نینجامید که از انتخاب خود پشیمان شود.
مساء الجمعه في الضاحيه الجنوبيه، اجتماع سري لقاده حزب الله في مقرهم المحصن تحت الارض، اعين اسرائيل في السماء تراقب الموقع.
با این وجود درس‌های سال 1900 میلادی خیلی زود به فراموشی سپرده شد تا تصمیم گیران و تصمیم سازان در رژیم صهیونیستی بار دیگر تصمیم به ترور دبیرکل حزب الله بگیرند.
و نصر الله كان في الموعد. الهدف رصد دخل الرجل الى المجمع المكون.
آنان که به شخصیت برجسته و کاریزماتیک او اذعان داشتند اشتباه بزرگی را مرتکب شدند، چرا که سید حسن نصرالله کسی بود که دوست و دشمن از او به نیکی سخنهای بیشماری را نقل کردند. در همان روزهای اعلام خبر شهادت، شیخ خالد الملا، رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق، در سخنرانی در بزرگداشت شهادت سید حسن نصرالله، مرد مقاومت، اینطور برایش گریست و گفت:
دیگر چه توقعی از نصرالله دارید؟ او پسرش رو در طبقه اخلاص گذاشت، فرزند او در آغوشش شهید شد، او جگر گوشش رو تقدیم کرد. نصرالله به مدت 40 سال صدی در برابر صهیونیست‌های جنایتکار بود. برای شهادتش 85 تن مواد منفجره بر سر نصرالله ریختند. این چه حراسی است که صهیونیست‌ها از او به جان داشتند؟ شما میدانید ریختن 85 تن مواد منفجره بر سر یک انسان به چه معناست؟ ای مسلمانان، او باید چه چیز دیگری برای شما برمقام می‌آورد؟ ای امت عربی، چه چیز بیشتری باید تقدیمتان می‌کرد؟ 85 طن
من المتفجرات. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان کاریزما یا ویژگی رهبری در چهرهش موج می‌زد. مرگ برای او چیزی جز دروازه ورود به دنیای آخرت نبود و بهترین دروازه شهادت بود برایش.
تحلیل می‌کنم که بکشند یا ما را ترور کنند، من با تاریخ را می‌خوانم و با آنها می‌گویم ما فرزندان کسی هستیم. آیا از مرگ ما را تهدید می‌کنید؟ مگر نمیدانی که کشته شدن در راه خدا عادت دیرین ما و شهادت مدال افتخار ماست؟
برای شناخت این بزرگ مرد مقاومت شاید بهتر باشد برگردیم به سالهای دور، آن زمانی که او دبیر کلی حزب الله لبنان را به عهده گرفت، یعنی در 32 سالگیش، درست زمانی که سید عباس موسوی دبیر کل وقت حزب الله لبنان به شهادت رسید. شهادت سید عباس موسوی به همراه خانواده‌اش تأثیر بسزایی در روحیه مردم لبنان و به ویژه رزمندگان حزب الله گذاشت و پس از آن بود که مبارزات و حملات حزب الله شکل جدیدی به خود گرفت و حمایت عمومی در میان مردم لبنان از حزب الله رو به فزونی نهاد. نقطه درخشان و تغییرات چشمگیر حزب الله لبنان را باید در جهانبینی سید حسن و تمرکز و توجه او به جغرافیای سیاسی و اجتماعی لبنان جستجو کرد. نگاه کوتاه به تاریخ لبنان به ما میگوید با کشور هزار قبیله و هزاران دیدگاه و در بیشتر زمانها با تشتت دیدگاه، بدون وجود دولت مرکزی منسجم و قدرتمند روبرو هست و در چنین وضعیتی سید حسن نصرالله بر تقویت هویت ملی لبنان تاکید میکرد. او به عنوان رهبری کاریزماتیک، با هوش و آگاه بر مسائلی چون وحدت ملی، روحیه عربی و پیرو تفکر اسلامی بر پایه دیدگاه‌های انقلاب اسلامی بر مقابله با اشغالگری اسرائیل و حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه پافشاری کرد و بر ضرورت وحدت مسلمانان و مسیحیان و ارتقاء آگاهی سیاسی و اجتماعی در میان لبنانی‌ها تاکید می‌کرد.
نحن قرارنا واضح، خطابنا واضح و توجهنا واضح و ننتظر.
او سعی در ایجاد یک جبهه متحد در برابر تهدیدات خارجی داشت.
اسرائیل عم يحكي كثير الايام ايجابي وسلبي وكل على كل حال لازم ننتظر يعني.
اگر بخواهیم مصداقی بیان کنیم، سخنرانی‌های آتشین او در زمان آزادسازی جنوب لبنان و بیرون کردن اشغالگران اسرائیلی هنوز در خاطر بسیاری از مردم زنده است.
ان اسرائيل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
شاید صحت این گفته علی حیدر، کارشناس رژیم صهیونیستی در شبکه النجبا، به نقل از اسحاق شامیر، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، داله بر این موضوع باشد.
و هذه العباره قالها كمان اسحاق شامیر.
با وجود اینکه من کسی نیستم که دیگران را تحسین کنند، به دیدگاه متفاوت آنها نسبت به سید حسن اشاره میکنم، اما نصرالله در درگیری ها به مرحله ای رسید و به گونه ای ارتقا یافت تا بتواند با اسرائیل بجنگد.
رونن کوهن، معاون سابق پژوهشی مرکز آمان، بزرگترین سرویس جاسوسی اسرائیل، درباره سید حسن نصرالله در مستندی جنجالی در شبکه 12 اسرائیل اینطور میگوید:
نصرالله فردی بسیار کلیدی که جامعه اسرائیل را از همه جوانب میشناسد. وقتی به دشمن نگاه میکند، او را به خوبی بررسی میکند و من معتقدم که این موضوعی است که رهبران ما که دشمن را نمی‌شناسند شایسته است که از اون تقلید کنند.
سید حسن نصرالله به گونه ای رفتار می‌کرد و طوری سخن می‌گفت که نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان هم جریان زندگیشان دگرگون می‌شد. الهام شاکری، فعال جریان مقاومت، با اشاره به ماجرای شیعه شدن یک مسیحی به دلیل علاقه خود به شهید نصرالله اینطور میگوید:
ببینید، من چند روز پیش یک مقاله رو میخوندم از یه آقای لبنانی که ایشون مسیحی بودند و اول به حزب پیوستند، یعنی به دلدادگان حزب پیوستند و بعدن شیعه هم شدند. حالا بحثمون روی شیعه و مسیحی نیست، اما اینکه ایشون چطور جذب به دلدادگی حزب رسیده بودند، این نکته رو گفتن. سندش هم هست، دوستا میتونم بخونم: که من جذب لبخندهای همیشگی سید شدم، حتی در زمان عظیمترین عملیات‌ها و یا سخت‌ترین بحرانهایی که حزب الله طی کرده.
اما دیگر مصداقی که از او میتوان به صراحت یاد کرد، صداقت است و حمایت از مظلومان جهان. یکی از بانوان حزب الله در همین زمینه چنین روایت میکند.
اولا چون خیلی صادق بوده واقعا، یعنی این صفت خیلی مردم رو جذب میکنه. بعدشون از همه مظلومان جهان دفاع میکرد، نه اینکه فقط حزب الله یا مردم لبنان یا شیعه، نه، همیشه تأکید میکرد که ما هر جایی که باید باشیم هستیم. خب این خیلی مهمه برای مظلومان جهان.
حسن عظیم‌زاده، خبرنگار وقت خبرگزاری صدا و سیما در لبنان، از صداقت سید حسن میگوید که در مقابل دشمن چگونه خود نمایی کرد و آنها را به اذعان واداشت.
توی خبر را بزنید به اسم ترقوزآباد لبنان، من خودم گزارشی اونجا تهیه کردم به این اسم که یه شب نتانیاهو اومد یه چند تا دونه عکس نشون داد از ناحیه جنوبی بیروت، از منطقه
وقتی دروغ بزرگش را با آب و تاب تعریف می‌کرد.
در اینجا حزب الله یک انبار تسلیحاتی مخفی دارد. این انبار تسلیحاتی در فاصله بسیار اندکی از یک شرکت گاز قرار دارد. این موشک است، یک فتیله انفجاری. من میخواهم به مردم منطقه جناح بگویم باید همین الان کاری بکنیم.
شبش که ایشون سخنرانی از قبل برنامه‌ریزی شده بود، سخنرانیشون یعنی مال چند روز قبل بود اعلام شده. ایشون اومد سخنرانی کرد، توی سخنرانیش گفت که اون جایی که نتانیاهو گفت و گفت مخزن سلاح حزب الله و تو منطقه مسکونی بود بین مردم بود، بعد از اینکه سخنرانی من تموم شد دقایقی بعد شما میتونید برید همونجا. چند ساعت هم بیشتر از این حرف نگذشته، اگر اون همه موشک ما داشته باشیم نمیتونیم اونجا رو تخلیه کنیم، برید ببینید. و همه خبرنگارا جمع شدن، ما هم داخل همون خبرنگارا و رفتیم اونجا. و جالب اونجای محل تولید در و پنجره و محل آهنالات های
تلویزیونی موشک های ادعایی نتانیاهو را به نمایش گذاشتند.
اینجا سلاح است، ما سلاح مقاومتیم، ما موشک های مقاومتیم، ما از فرهنگ عاشورا و مقاومت آموختیم مدافع اسلام و کشورمان باشیم. نتانیاهو از ما میترسد.
رسانه های لبنانی وحشت بنیامین نتانیاهو از مقاومت را علت دروغ های سازمان
ملی کلام دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کردم و به دروغگویی نتانیاهو که اگر میخوای حتی با دشمنت مواجه بشی سعی کن یک نشانه درست بدی و درست باهاش مواجه بشی.
برگردیم به سال 2006 که یک اتفاق بزرگ میافتد، آن هم توافقی میان حزب الله و جریان ملی آزاد لبنان. حسن عظیم‌زاده، خبرنگار وقت صدا و سیما در لبنان، از این واقعه اینطور روایت میکند و میگوید
بعد از سال 2006، بعد از پیروزی حزب الله توی جنگ 33 روزه، اتفاق خیلی بزرگ افتاد توی لبنان و اون هم اون توافقی بود که بین حزب الله و حزب جریان ملی آزاد لبنان امضا شد. آقای میشل اون و سید حسن نصرالله که اصلا یه فتح باب جدیدی بود و نزدیکی به جرأت میشه گفت بزرگترین حزب مسیحی لبنان به حزب الله و جریان مقاومت، با اینکه یه اختلافاتی وجود داشت توی عرصه داخلی بینشون بوده، اونم اختلاف نظر، نه اختلاف به معنای شکاف، اما از نظر رویکردشون، رویکرد ضد صهیونیستی و رویکرد مقاومتی کاملا شریک حزب الله و در کنار حزب الله بودن. این بعد از اینکه آقای میشل اون به ریاست جمهوری رسید هم قوت خودش رو داشت.
بله، او توانست یک وحدت ملی و مذهبی در لبنان ایجاد کند. حجت الاسلام و المسلمین ایمانی مقدم از همرزمان سید حسن نصرالله در همین زمینه بیان میکند.
با آقای میشل اون 11 بند رو امضا کردن، حزب نارنجیش رو فعال کرد و شد رئیس جمهور لبنان. این در مورد مسیحیت. داروزیا درست رهبرشون اون آقای ولی جنبالات بسیار چهره منفوریه، اما بالاخره حزب الله تونست دو تا از گروه های عظیم داروزیان رو هم با حزب الله ائتلاف کنن، یکی مجموعه آقای طلال ارسلان، یکی هم مجموعه توحید به رهبری آقای وئام وهاب. یعنی اینا کمر دشمن رو شکست، مجموعه از داروزیان مسیحیان و اهل سنت و جماعت رو آورد با حزب الله ائتلاف کرد که بتونن. اینا همه به تدبیر سید بود، یعنی نه تنها اختلاف شیعه و شیعه رو برداشت، اختلاف شیعه و سنی رو هم برداشت.
با این روحیه حالا دیگر او محبوب دلها شده بود، شخصیتی تاثیرگذار در برابر دوستان، دشمنان و همه مذاهب. شاید برای همین است که مجری شبکه OTV در میزگردی به کارشناس سنی مذهب برنامه میگوید:
من به هیچ وجه در مقاومت حزب الله علیه اسرائیل تردید ندارم و این چیزی جداست، چرا که تنها وارد جنگ تابستان 2006 شد و پیروز شد. بله، و کسی نمیتواند در مقاومت حزب الله شک کند.
و جوان سنی مذهب در تکمیل این موضوع بیان میکند:
خدا رو شکر ما در زمانه ای هستیم که اسرائیل منتظر بیانیه حزب الله میماند و از آن ترس و وحشت دارد و مردمش به پناهگاه ها فرار میکنند. بورس‌های اسرائیلی سقوط میکنند. پیست‌های اسکی که پشت مزارع شبعا در داخل زمین‌های اشغالی هستند تعطیل میشوند. قبل از اینکه مقاومت شروع شود، اسرائیل در زندگی ما گردش میکرد. هر چه میخواست با خودش میبرد و میآورد و هیچ کس جرأت نمیکرد چیزی به او بگوید. اما امروز برای بیانیه‌های مقاومت هم حساب جداگانه‌ای باز کرده. آنان که در مقاومتی بودن حزب الله شک دارند، تکفیری ها هستند.
ایال زیسر، کارشناس امور لبنان و سوریه در دانشگاه تل‌آویو، هم اذعان می کند:
رسول الله فردی بسیار صبور است که می داند چگونه عملگرایی خود را نشان دهد. او فردی است نه معتدل و نه افراطی. او همیشه قواعد بازی را می داند و در واقع در برابر ما به دستاوردهایی دست یافته که هیچ حریف عرب دیگری نتوانسته به آن دست یابد.
شهید سید حسن نصرالله که به سید رهبران جهان عرب مشهور بود، به خاطر پافشاری بر اصول و ارزش‌های خود در دفاع از مظلومان و مبارزه قاطع با استکبار، لقب سید مقاومت و آزادی را گرفته بود. از آنجایی که جریان مقاومت با حزب الله گره خورده بود و روابط تنگاتنگ میان آنها شکل گرفته بود، سردار شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی از سید مقاومت به عنوان آیت الهی یاد می‌کرد و همراهی مسلمانان و مسیحیان با او را به همین دلیل عنوان میکرد.
آیت الهی در فقه فقط این سید عزیز و مظلوم، سید از این باب مظلوم است، چون او نه تنها ناجی شیعه بود به حسب، مسیحیت هم بقاء خودش را با تدبیر او میداند. اهل سنت حامی اسلام و با اسلام هم، با اسلام ناب هم، چرا با حزب الله ایستاده اند؟ چرا خیلی از این شخصیت‌های روحانی و ارزشمند سنی جدا نمی‌شوند از حزب الله؟ چین این مال است؟ تشخیص حق است.
اما سید حسن نصرالله سعی می‌کرد همواره در دوران حیاتش در عصر کنونی از یک نفر پیروی کند.
هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي.
ما اینجا از لبنان میگوییم به همه جهان که امام ما و رهبر ما و آقای ما و عزیز ما و حسین ما در این زمان حضرت آیت الله العظما امام سید علی حسینی خامنه ایست و جمهوری اسلامی در ایران قلب و محور مقاومت و مرکز اساسی آن و حامی قدرتمند آن است.
اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است. حزب الله پیروز است.
شهادت سید حسن نصرالله به عنوان یک رهبر برجسته و نماد مقاومت اسلامی پیامدهای عمیق و چند وجهی بر حزب الله، جبهه مقاومت و غرب آسیا گذاشت و خواهد گذاشت. اما در این حال شهادت سید حسن نصرالله به عنوان یک نماد ایستادگی و فداکاری، الهام بخش نیروهای مقاومت و منبعی برای اتحاد و افزایش همبستگی در میان گروه‌های مقاومت و کشورهای حامیان خواهد بود. این رویداد همچنین تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های رژیم صهیونیستی، ایالات متحده و کشورهای منطقه خواهد داشت. اما در نهایت نام و میراث سید حسن نصرالله همچنان زنده خواهد ماند و راهی که او آغاز کرده با انگیزه و استقامت بیشتری توسط نسل‌های جدید ادامه خواهد یافت.
دشمن مجهز مسلح و انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب‌الله روی چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده‌ای حزب‌الله.
سیدی یا حسن یبن زهرا یبن مولا علی یبن یاسین اشجح الناس یا قائد الحر صادق الوعد یا حافظ الدین کربلا زنده شد بار دیگر با حسین زمان عهد بستی دست عباس شد تکیه گاهت پشت شمشیرها را شکستی تو امان عدو را بریدی تیرها را بغل کردی ای مرد سید و صادقت گفت صهیون چون به قولت عمل کردی ای مرد سیدی یا حسن یبن زهرا یبن مولا علی یبن یاسین اشجح الناس یا قائد الحر صادق الوعد یا
ساعت 16 و 50 دقیقه استش و شما روی موج اف ام ردیف 94 شنونده رادیو تهران هستید. لطفاً همراه ما باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه مهد فرشه طرح شادی میبخشه مهد فرشه مهد فرشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس مهد فرش.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری مشهد موجای آبی، سرسره چارتایی مشهد موجای آبی، چاله فضایی مشهد موجای آبی، وای چه ثبوت آزادی مشهد موجای آبی، حالا بیا شاد آبی مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
تشریف ببری؟ چرا زود کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
صدای شهر.
اصل خوبی رو براتون آرزو می‌کنم شنوندگان گرامی، از اونجایی که هوای شهرمون هوای بسیار دلپذیر و خوبی است، البته سرد میدونم ولی شاخص مناسبی است، خواهش میکنم که تا جایی که براتون مقدوره در توقف‌های طولانی، منظورم بیش از 2 دقیقه است، با خاموش کردن خود را از افزایش آلودگی هوا و البته اتلاف سوخت جلوگیری کنید.
ترافیک
خب، مسیرهای پرتردد و پرترافیک رو بهتون بگم که واردش نشید که کمتر در واقع ترافیک بمونید و زمان رو از دست بدید. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی. بزرگراه بسیج، مسیر جنوب به شمال از سرای افسرگی تا خیابان شهید رحیمی. بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشن دوست تا خیابان خاوران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر غرب شرق از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی. بزرگراه شهید حقانی، مسیر شرق به غرب از خیابان پگاه تا میدان ونک. براتون بگم بزرگراه شهید مدرس هم الان اونطور که دیده میشه پرترافیکه، اون هم مسیر شمال به جنوب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید همت و در نهایت بزرگراه آیت الله صد، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سید شیرازی تا بزرگراه شهید مدرس پرترافیک دیده میشه. شنوندگان خوبم، خواهش میکنم که در این عصرگاه سرد زمستانی که فرصت هم بسیار هست، ساعت 20 درباره موضوع امروز اظهار نظر بفرمایید. نظر شما خیلی کمک میکنه و برای ما جالب توجه است و البته مسئولان شهری که صدای شما به گوششون میرسه. در آستانه سال جدید یعنی سال 1404 چه انتظار و توقعی از مسئولان شهری پایتخت شهر تهران دارید در مبحث حمل و نقل ترافیک و البته بحث عمرانی؟ هر آنچه که دلتون میخواد رو به روشنی با صراحت بیان کنید، ما صدای شما رو پخش میکنیم. 88-82-301 شماره تلفن ماست. خبر خوب براتون دارم، واگذاری تاکسی های شاسی بلند برقی از چند روز آینده آغاز میشه. گفته شده که کیفیت این خودروها بالاست و خب قطعا تردد اونها ظاهر شهر رو تغییر میده. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم از رونمایی دورام تراموا خبر داده و گفته در حال حاضر تراموا داره آزمون‌ها رو طی می‌کنه و این آزمون‌ها رو هم بسیار خوب گذرونده و سال آینده خط یک اتوبوس‌های تندرو از شرق تا میدان آزادی با تراموا طی میشه و برای خط دوی تراموا هم مجوز تردد از جنت‌آباد تا لویزان از سوی شورای عالی ترافیک صادر شده. حالا جالبه بدونید که فکر میکنم برای خیلیاتون جالب باشه، یکی از خاصیت‌های تراموا میزان مسافرپذیریشه که خیلی خوب بیشتر از اتوبوس حدود 360 مسافر میتونن در اون سوار بشن. تراموا مردم بدونید داره یه استهلاک پایینیه و عمرش در حدود 30 ساله، مثل مترو هوشمنده و میشه مدیریتش کرد. سر ساعت حرکت میکنه و با هر بار در واقع شارژ میتونه کل خط رو دوبار بره. اینم از خوبیاش که شاید بحث و گفتگو درباره زیاد بود ولی اطلاعات دقیق رو به هم دیگه بهتره که منتقل کنیم. امیدوارم که ساعات و لحظات پیش رو برای شما پر از خیر و برکت و خوبی و خوشی باشه. مراقب خودتون باشید که سرما نخورید. بخش بعدی